أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جرس الوحي نحو سنار الكلسة مذهب المادي كأس قوانين أساسي علم فيزيك الجديد را في قانون بقای انرژی نقل میکنم. مطابق این قانون مجموعه انرژی های موجود در جهان مقدار ثابتی دارد. تغییراتی که در اطراف ما ایجاد میشود چیز دیگری نیست جز اینکه انرژی از محلی به محل دیگر میتره میگردد و صورتی به صورت دیگر در میاد. خوب واضح هست که بنابراین قانون جواهر و نمودهای فیزیکی حلقه سخته ای را تشکیل میدهند. در این حلقه جای خالی برای نوع دیگری از جواهر به نام جواهر روانی یا عقلی وجود نخواهد داشت. این اگر مسئله فیزیکی در اینه که باید تمام چیزها بر مبنای انرژی باشه، و ماده متفق را عقل و تعقل را همه را ماده بگیده اگر قرار باشه ما اینها را هم باید در محدوده ماده پیاده کنه، با اینکه ماده گنجایش این نداره که این خاطرش مطرح بشه که تعقل انتقال انرژی مثلا باشه از جایی به جایی، تغییراتی که در انرژی پیش میاد، مگر اینکه ماده بیاد اگر میخواد تعقل را فکر را اندیشه را مادی بگیره بیاد قانون مسئله انرژی بودن در علم فیزیک را این را اجازه نمیکنه. که تفکر هم یا تعقل هم در محدوده تغییرات انرژی انجام میشه. اگر همه جا را ماده پر کرده و ماده هم روی مبنای انرژی هست یا فرجایی یا تعبیر به نیرو هم میتونه، و اگر ماده بر مبنای انرژی هم هست موفق به تمام تغییرات روانی جواهر روانی تخلی اینها همه را در امور انرژی پیاده کنه و حالا قابل پیاده شدن پس روی اساس باید اینی که قانونی مهم در امر فیزیک هست اینجا باید نقل کرد. حال اینکه چیزی که در علم فیزیک به تجربه مثلا یا به آزمایش به انجام رسید دیگه اثبات هست، در مقام اثبات بهش اعتقاد هم پیدا میکنن، قابل نقد نیست مگر اینکه تغییرات مناسب بشه. اینی که کنار خلطه اشکال میکنن با این مادی که شما میتونید تعطیل به اینها را جواهر روانی را و عقلانی را هم چون به این مادی بگیرید این را با قانون انرژی چیزی میخواهید که به قصد بگیرید. بنابراین عملیات جنابی علیرغم تعطیل و پیچیدگی خاصی که دارن ناچار در شمار نمودهای خواهند بود که قانون علیت تبعیت میکنند به قانون علیت هم که محدوده انرژی و تمام تغییراتی که در نتیجه عمل مؤثرات خارجی و دماغ که مغز حادث میشود ناگزیر است که به شکل فیزیکی و شیمیایی خالصی باشد، به همین شکل منتشر گردد با چنین نظریه کلی جنبه عقلانی اشیا که در هوا میمونه. دیگه ما مجبوریم قانون انرژی اساس علم فیزیک رو نقض کنیم برای خصوص تعقل و فکر یک نحوه شکل و شکل فیزیکی و شیمیایی خاصی رو برمی‌داریم که بگیم که مثلا فعل انسان ها چون متعارفی که در جهان هستی هست یا در بدن انسان هست این ها بر مبنای قانون فیزیکی علم جدید بشه روی مبنای انرژی. مسئله تعقل و تفکر یک نوع دیگری باشه که غیر از این باید نقض میشه. فیزیکی و اکسیژن نمیتوان پیدا بشین و محتای روانی را از محتای فیزیکی و مادی تصور کرد بدون اینکه از انرژی فیزیکی وابسته به محتای چیزی تخت درده بشین. این انرژی هم محدوده به یه حد خاصی هم هست. علاوه از این که تازه ظواهر روانی و محتای عقلی که از یک حد و حد سنسی ندارن که یک کسی رو خود در مقام تعقل تا بی‌نهایت تعقل و بی‌نهایت تعقل رو که نمیشه بر اساس قانون انرژی که در علم فیزیک محدود به یک حدی هست رو تکیه یا باید مادی دست از این مبنای خودش بکشد که نگوید تمام چیزها مادی تحت تعقل قائل به ماورای طبیعت بشه تا اون جایی رو که میتونه با ماده تفسیر کنه به محض اینکه میدونه تقایقش که به ماده ذهن نمیدهد با ماورای ماده اونها بده. اما اگر شبیه مرشد و امثال اینا که دیگه تصمیم گرفتن با ماورای طبیعت مبارزه کنن با اینا دیگه مجبورن تعقل و فقط به محدوده ماده اینها را دست به تحلیل کنن. کلتن میفرماد که اگر خواهی تعقل رو ظواهر روانی رو بخواهید در محدوده ماده انرژی بخواهید جا بدید کنید انرژی محدوده ظواهر روانی و عقلانی هم خواهد به حافظ ندارد گرچه ایتمال این بخش خیلی دنبال نشد باید به همون که بین این بالاهای کار نفسیز عقلانی و تفکر چیزیست و عمر انرژی و ماده ریخت میدید. حالا شما یه مطلب را هم اضافه تر کنید آدم که در مقام تعقل و تفکر محدود به حد که نیست یا بی‌نهایت میتواند در مسئله تفکر قدم بردارد و بی‌نهایت تفکر از اون برم تفکرم در محدوده ماده است ماده هم که محدود ماده هم که شده بر مبنای انرژی انرژی هم یه حد خاصی داره که به جا و جایی که محدود به حد هست اون وقت اونی که عامل به سبب اصلی هست که ماده به انرژی بشون محدود باشه اونی که معلول این علیت مادی هست بشون بشه غیر متناهی یعنی به یک تعبیر فلسفی اگر بخون در یعنی معلول بشه غیر متناهی علت بشه مادی خودشون تعبیر می‌فرماد که پس نیروهای مادی راهی ندارن که بیان به غیر از این انرژی خاصی که انرژی عمومی که برای تمام جهان ماده در نظر می‌گیرن برای عقل پس یک نوع انرژی خاصی قائل بشن تا این پس لازم نشه که پس مبنایشون رو در علم فیزیک جدید عوض کنن. اینه که تنها چاره منطقی آن است که برای اعمال عقلانی یک نوع انرژی خاصی در مقابل انرژی های دیگر شیمیایی و الکتریکی و حرارتی و میکانیکی باید شد. در این رو بپذیریم که میان این انرژی مخصوص با اقسام دیگر انرژی که میشناسیم نسبت ثابتی شبیه نسبت های ثابت ما بین سایر اقسام انرژی وجود دارد. با نسبت ثابت هم باشه دیگه برای این که اگر همون جوری که الان بین نفس و بدن و بین عقل و بدن آقای مادی فرق نمیذاره میگه نفس و بدن در حقیقت یه چیزن من تا به دو اسم و اگر یه چیز شدن همونطور که انرژی که مربوط به بدن است و انرژی که مربوط به عقل است هم باید یک نحوه مناسبتی با هم دیگر داشته باشن پس هم باید یک نحوه انرژی خاص برای عقل تصور کنیم برای تعقل و همین که بین این انرژی خاص و اون انرژی های معروف عمومی یک نسبت ثابتی هم برقرار بشه و به هم مرتبط هم باشه ولی باید گفت که چنین عقیده ای را علمای مادی اظهار نکردن مثلا برای عقل دوباره وازی انرژی خاصی قائل بشن اینم که نکردن اگر بکنن تازه در نسبتش باز میمونه اگر چه ابرازم که نکردن پس اون اصل اولی من نقل میشه که شما بخواهید عقل و خیلی امر مادی بدونید نمیشه وقت و هیچ کس در مکنی مادی به تحصیل در این باره سکنی ندارد و اعتراضات کلی در برابر این عقیده وجود ندارد. وجود به اعتراضات کلی در برابر این حقیقه وجود دارد که نمیگذارد چنین حقیقه ای فرصت تظاهر پیدا کند. تمام هسته اعتراضاتی که ممکن است بشود آن است که مفهوم انرژی به اون گونه که علمای فیزیک اون رو تعریف می کنند به هیچ وجه قابل انطباق بر عملیات و نمودهای عقلی و روانی نمی باشد. انرژی امر مادی و نمودهای عقلی با این فعل انطلاق ناسی از این جواب دونید. یا همون برهانی که در درس 19 تا درس 21 گذراندید که انسان در تفکر عمیق که تو میره هیچ در اونجا به بدن هیچ توجهی نمی‌کنه، مطلقا از بدن منصرف میشه. یا در درس 22 اون دلیل تجربی جناب شیخ رضوی ابن سینا در اشارات که کسی در مقام به اصطلاح تخلیه از بدن اون چنان خودش رو خلع از بدن بکنه که به طور کلی از بدن رها شده است. اونجا دیگه رابطه بین اون علم و ذاتش یک علم است دیگه، تعقل دیگه، یک نوع علم. اون رابطهش رو دیگه با ماده و انرژی محاسبی حل کنه. حالا در درس بعدم از این فرمایشات علم و غیب رو چجوری حل میکنم، آینده نگری ها رو چجوری حل میکنم، پیشگویی ها رو چجوری حل میکنم، خواب رو اصلا چی دار میکنم. خود خواب که دیگه درست کردیم که در خواب دیگه تمام اعضا و جوار بدن انسان تأثیر از جنبه ادراکی، که فقط مغز تنها رابطه ای که در خواب با اعضای بدن دارد رابطه تحریکی نه رابطه ادراکی. نه چشم باز است که ببینه، نه گوش باز است که بشنوه که فعل انسان هایی بر مغز وارد بشه که تا ما ادراک یا اهلیتیف بگیریم مادی و انرژی. اساسا مفهوم ماده که این اندازه در طرز تفکر مادی واجد اهمیت است هنوز در بین خود معتقدین به مذهب مادی آن اون اندازه قطعیت پیدا نکرده است که بسوان بدون مناقشه و مجادله آن را چون پایه محکمی برای آزمایش‌های درونی که مربوط به ضمیر خداگاه انسان می باشد تلقی کرد. ضمیر خداگاه همون مقام ادراک نفس در ذات خودش و حقایقی که براش مخصوص میشه و به خصوص علم نفس به ذات خودش. شما الان به ذات خودتون آگاهی دارید یا نه؟ علم دارید یا نه؟ این علم شما از سلون ماده و انرژی سرکشون میگیره؟ تازه علاوه از این که این همه ماده و انرژی در جهان هست که اینا واقعا به ذات خودشون عالم هست؟ اگر میخواد اصل ماده را ما بتونیم تعقل سمت میخواد ماده میاده کنیم، به تعبیر عالی فلسفه میگن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واقع. اگر ما یک حکمی داشتیم که این حکم در یک جا پیاده شد، جای دیگر هم شبیه ایشون بود، در یک جا جایز است پیاده بشه، در یک جا دیگر جایز نیست پیاده بشه، حکم واحد بود یه حکم. خب اگر قرار شد که مغز و این سلولای مغزی ما و این انرژی ها اینها بتونن تعقل رو دنبال کنن، خب چرا اون جسم نمیتونه، چرا این سنگ نمیتونه، چرا این فرش نمیتونه، چرا هوا و آب و آفتاب نمیتونه این تعقل داشته باشه؟ یا باید بگید که یک نحوه انرژی مخصوص است که قائل بود، یا باید بگید این هم همانند انرژی های دیگر متعارف است و اگر هست چرا در جای دیگر یه همچین احکام پیاده نمیشه، چرا در جای دیگر ادراک نیست، فقط در خصوص نفس انسانی و نفس حیوانی این ادراک مطرح میشه، به خصوص در نفس انسانی. علاوه از این که به تعبیر جناب کولپه اینا خودشون تازه در تفسیر این که بالاخره ماده چی شده، ماده چی هست، یک نقص ثابتی ندارن مثل موضوعشون تکیه. نزاع میان دو مذهب میکانیکی و نیرویی یا دینامیکی که مثلا این هم یک پیوستگی و ارتباط موجوداته که آیا ارتباط موجودات به نحو طبیعیه یا به نحو صنعت و صناعیه، که اگر به نحو طبیعی باشه، میکانیکی باشه، رعایت نحو اجتماعی باشه که دینامیکی باشه، بحث های فراوان هم داره. دوران جوانی بعد از پیروزی انقلاب و این موضع در اصوله های آیون کمونیست ها و الان در دست این درس ها اتفاقاً سال 1357 هم هست، یعنی همون ایام دهدوهه مسائل مناخب که دیگه چقدر وقت ما را می که دوباره نردی گره که تا ببینیم حرفشون چیه، بالاخره چی می کن بگیم. این روزه هم که خیلی خوب آدم پوز می برد در این مخوری ها دید که نسبت آدم کنم مخوری دید که نسبت بلد شدید ما اینو باید بگیم که چی سر کن درباره جریان امور طبیعی هنوز به حال خود باقی نزاع بین این دو مذهب بود و در مذهب اصالت نیرو اصلا ماده مورد نظر نیست، تازه اون غیر از مذهب ماده و به حساب گرفته نمی شود. هیچ مستبعد نیست که مذهب اصالت نیرو بتواند برای طبیعت تفسیر کامل و خالی از تناقضی پیدا کند و البته در این صورت زیر پای عقیده مادی سست می شود و موقع سقوط قطعی اون فرام می شود. مذهب مادی از تفسیر و توجیه ساده ترین عملیات عقلی و روانی عاجز است، چون که مذهب این مذهب مدعی است که هر نمود عقلی در آخر کار به دسته ای از نمودهای مادی منجر می شود، یا از پیش معلوم بوده و مشاهده شدن، یا باید وجود اونها رو به شکلی به شکل فرضی پذیرفت و در همین حال استنتاج عمل احساس از عمل حرکت به اندازه‌ای دشوار و قابل قبول است که حتی خود مادیون هم مدعی نمی‌شوند که این تبدیل کیفیت مادی را به کیفیت روانی خوب درک می‌کنند. اگر حالات روانی انسان از ماده برخیزد، الان مثلا شما محبت را حساب بفرمایید، یه مادری به فرزند خودش محبت داشت، خب این محبت الان یه امر روانی، این محبت امر روانی از تبدیل یک امر مادی به این چیز تحقق پیدا کرد، یعنی که وقت رابطه دادن به چیار ارتباطشون چیار با دادن، از دور نگاه میکنه میبینه که دو تا گوسفند دارن با هم دیگر دعوا میکنن، شاخ به شاخ محکم هم دارن به کله هم دیگر میکوبن، بعد میگیم آقا این دو تا با هم دیگر دشمنی دارن. این دشمنی را که یک حالت نفسانی است یک حالت روانی هست، این چجور مثلا از سلول ها برخواسته بر سلول ها و انرژی و ماده ای که در این گوسفند هست با ماده ای که در اون گوسفند هست با هم دیگر سازگاری ندارن، در چطور شد در اون دو که دوستان اونجا با هم دیگر سازگاری داشتن، یا بعد دو دقیقه بعد با هم دیگر باز رفیق میشناسن، الان با هم دیگر دیگه محکم که تو دوستان میزنید که دیگه میزنن به کله هم دیگه واقعا به قصد کشت هم هم میزن، بعد میبینی نه دو دقیقه بعد باز با هم دیگر رفیق شدن و دوباره شروع کردن به چریدن و امثال این حالت روانیشون چیری از اون انرژی ماده برخواسته است و رابطهش ماش بازم این دیگه به هیچ آزمایشگاهی به اون صورت در نمیاد، چجوری میخواد ببره این سلول را آزمایش کنه که این سلول و این سلول چرا گاهی به هم دیگر میجنگن و در جان باز به هم آشتی هم میکنه. اینه که در تطبیقش هم مشکل است، چون با این حقیقت مواجه می شوند می گویند درک جنبه فیزیکی قضایای روانی نیست و نیز به همین اندازه دشوار و غیر قابل تصوره. حالا گیر می کنید حالا چیگوری اینا رو ادراک کنید؟ این دختر با اون پسر اصلا با هم دیگر هیچ ارتباطی نه، بعد می بینید که این دختر این شهر با اون پسر فلان شهر با هم دیگر ازدواج میکنن، بعد چی جور علاقمندی برقرار میشه؟ این انرژی چی کار کرده؟ مثلا این کار انرژیه که بین اینجا و اونجا ارتباط برقرار کنه. اینا هم از بحث نکات عجیب و سنگینی هم واقعا هست. می بینید قرآن تو اینطور آماده و جعل بین کمان مرد بکن و رحمه
کی جعل خداوند اینطوری شد؟ یعنی به تعبیر همه اول ماده اینجوری نکرد که بگیم جسم این دختر با جسم اون پسر باعث شده اینا با هم علاقمند میشه. این که هست جسم این دختر با تمام این پسرهای هم محلی خودش چطور شد علاقمند نشد، یه جده با یک شخص غیری که اصلا هیچ آشنایی نبوده جده اونجا علاقمند میپیشن. این چیزی شده بال اینکه اینجا در محل خودش زندگی میکرد با ده ها جوان آشنا هم بود، چطور شد این جسم به اینها هیچ علاقمندی پیدا نکرد؟ بعد وقتی میان میرسن به اینجا میگن که خب اینجا آدم بخواد رابطه فیزیکی بین انرژی و ماده با اون محبت و علاقه که امر روانی است، اینو ما نمیتونیم تصور کنیم چیه. خب شما قرار شد که تمام امور رو بر اساس مادی جواب بدید دیگه. ما هم مدعی نیستیم که ما در مقام فکر ظاهری و علم حصولی میتونیم به این برسیم. خب الان ما هم هرچی فکر بکنیم همینه، اما ما چون دست به ماورای طبیعت دراز میکنیم میبینیم که به هر حال بازی راه دیگری برای ما باز میشه به عنوان راه علم شهودی. حداقل اون راه خیلی راه وسیعه، حالا هر کسی میتونه این راه رو طی کنه به حقایق هم میرسه. اگر نرسید حداقل میگیم راه هست برای فهم راز. الان شما چه دایی دارید بر این که حتما مبنا رو بگذارید بر مبارزه با ماورای طبیعت و تمام رو هم باید ما با ماده تفسیر کنیم که بعد بگیم حالا چرا این دو تا گوسفند به هم دیگر افتادن؟ این دشمنیشون، اون دو تا بره و با مادرش چرا با هم دیگر تماغوش شدن؟ این داره ازش شیر میخوره، اونم داره بله با زبونش دارد اینو میلیسد، اینو تنش رو تر خوش میکنه، چرا این محبت ایجاد شده؟ تا گیر بیافتید بگید که خب رابطه بین اون محبت یک امر روانی است با ماده که امر مادی هست ظاهری، ما اینو نمیتونیم تصور کنیم. حالا که نمیتونیم تصور بکنید پس آیا رابطه هست یا نیست؟ اگه بی رابطه است خب از چطور اون محبت ایجاد شده؟ اگه بی رابطه نیست، رابطه است، رابطه رو بر اساس ماده حل بفرمایید دیگه. و شما هم که فقط به علم حصولی اکتفا کردید، اونم علم حصولی که فقط باید آزمایش بشه. حتما من باید این چاقو جراحی که دست میگیرم و دارم این بدن رو میشکافم، من باید بفهمم زیر این چاقو جراحی که این مغز چجوری میفهمه. هر چم کار میکنه میبینی که نتیجه نمیده. راه علم شهودی رو هم که قائل نیستم، برای اینکه علم شهودی مربوط به وجودات اشیاست نه مربوط به ماهیات اشیا. اون هم که قائل نیستید. ماورای طبیعت هم که بنا دارید که به هیچ وجه نپذیرید. اینجا هم که به بن‌بست میرسید. پس در حقیقت یک طرز تفکری است که در رسیدن به حقایق نظام عالم شده عاجز. چون با این حقیقت مواجه می شوند می گویند درک جنبه فیزیکی قضایای روانی نیز به همین اندازه دشوار و غیر قابل تصور است، در صورتی که این ادعا صحیح نیست و ضرورت هر حادثه فیزیکی را یا از راه ادراک حسی و یا از راه ادراک عقلی ممکن است کاملا آشکار شود. حالا ما باید بفهمیم رابطه چی دیگه، یا بیاید از راه فیزیکی حل کنید یا بریم از راه عقلی حل کنید. عقل هم که شما مبتنی بر ماده میدونید، پس در حقیقت باید از راه مادی حل کنید حل بفرمایید. حالا اینها باز یه فرمایشی است. الان طرف اینجا با یه اراده بدن رو با یه تیل عرض از اینجا میبره در فلون نقطه عالم، درو با بدن رو میگیره میبره، این میشه الان یک نقطه روانی و یک چیزی که مربوط به نفس شخصه نه مربوط به ماده. بعد میای وقتی اینجا ماده رو که تحلیل و بررسی میکنی میبینی که ده ها نفر جوانه خیلی سالم و سرحال، اینا بندگان خدا، اینا در زمین های ورزش و شبان روز دارن جام میکنن که بریم فرض یک مسابقه بین المللی برقرار بشه، مسابقه پرش، تا ببینیم که کی میتونه چند متر بپره. و تازه یکی بنده خدا بعد از ده ها سال جان به لب آوردن بتونیم مثلا ده متر به سره میدیم این قهرمان میدیم. این ماده اینی بود که الان با این همه گرفتاری کنست اینقدر. حالا بعد میگیم که نه این آقا داشت رانندگی میکرد، یک دفعه به جای اینکه ببینه تو سبزواره، دید تو مشهد، اونم با ماشین از اینجا یک دفعه منتقل شده. حالا اینو با کدوم از این به اصطلاح فرضی های مادی میشدن حل کرد؟ اینجا چجوری ماده میتونه در آزمایشگاه به ما جواب بده؟ یعنی ما این ماشین و این راننده اینا رو ببریم تو آزمایشگاه، هرچی اونجا اینا رو آزمایشون بکنیم، میتونیم بفهمیم که رفتن از اینجا با این ماشین در یک آن واحد با یک زب از یک شهری به شهر دیگر به فاصله 800 کیلومتر مثلا از اینجا یک دفعه بره تو مشهد حاضر بشه. با این با کدوم چیز مادی حل میشه؟ اینه که واقع شد که نمیشدم لو بده که بگیم نه خیلی آقا اینا دروغه میگیم، با واقع شده چیزی که واقع شده باید حلش کنید دیگه، باید حلش کنید. خب این الان هرچی مریض هم هست دیگه مزاج بدنش به هم خورده، میگن آقا ایشون سرطان گرفته، هیچ پزشکی از دستشون چیزی بر نمیاد. بعد ای از اینجا بلند میشه دیگه، خب حالا که دست ما از پزشکا منقطع شد، بالاخره بریم خدمت امام رضا ببینیم چی میشه. پزشکا و همه و همه هم میگن آقا دیگه از دست ما بر نمیاد مگر اینکه دستی از غیب برون آید و کاری بکنن. بعد میرن مشهد و یک جا میبینن کنار قبر امام هشتم طرف بلند شده، بعد برمیگردن میبرن آزمایش میکنن، میگن تحقیقات میگن نخه مثلا مریضی دارید نه هیچ. خب این ضعف شده، این چیه؟ اینو با کدوم تحلیل مادی میخواد تحلیل کنه؟ اگه میخواد لو بدی، خب اینه که واقع شده، خب طرف سرطان داشت. نه یه دعا نوشته شده درد دندون یکی خوب میشه، یه کار چی میشه مثلا و قانونی وضع هم ده ها کار خوارق عادت پیش میاد. اینقدر یکی دو تا سرطان نیست، حتی مردم عادی تا به چایی که حتی به اصابت العین میری یه مسایی رو از بازار میخره و هی نازش میکنه، به 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 که چیزی ناز در جا میره، مسای از در جا از هم شکست در هم فرو. چی کرد؟ همین ناز کردنش این کار رو انجام داد، سای مسا خودش بیخبر. خب این امر روانی رو با شکستن اون مثلا ظرف چینی یا این ظرف یا اون تلویزیون اینا میخوایم چجوری تحلیل کنیم؟ هر چی میبریم میبینیم قابل تحلیلن و هزاران حقایق دیگر پیش میاد. دارم نمیتونی اینا رو با مسائل مادی تحلیل کنم. پیروان مذهب مادی از لحاظ علم المعرفه نیز دچار اشتباهی هستند، چه ماهیت و حقیقت آزمایش های بشری رو اون گونه که باید تشخیص ندادن. ماده در نظر مادیون عنوان فکر و تصور ندارد، بلکه واقعیتی است که خود به خود حالت وضوح دارد. شخص مادی چنان از اتم بحث میکند که گویی اون رو به چشم خود میبیند و نیز ماده رو مرکز تمام نیروهایی میداند که در اون مؤثر میشه. هدف یگانه ای که از تشکیل تصور ماده منظور است همان گونه که دیدیم، مجسم ساختن قسمت عینی و خارجی اشیایی است که مورد آزمایش حواس واقع می شوند و در مذهب مادی کمترین توجهی به ناحیه ذاتی و ذهنی تجربه، یعنی اون قسمتی که به شخص آزماینده مربوط است، نمی شود. این هم خیلی شریف و شیرین. این که الان در آزمایشگاه داره مثلا میخواد کنون بیماری رو کشف کنه که مثلا راه درمانش چی، که معمولا بیچاره موش میخواد بره تو آزمایشگاه، این موش میبره اونجا میذاره و هی این دارو رو تزریق میکنن، بنهای گوناگون اینو آزمایشش میکنن، میبینن که مؤثر واقع میشه یا نمیشه فلان. الان تمام هم این آقای آزمایشگر چیه؟ فقط ببینی که این آزمایشش روی موش چی جواب میده. اما ازش سوال بکنیم آقا رابطه بین فهم تو با اون آزمایش چگونه است؟ این سوالش میکنی؟ تو چجوری فهمیدی که این دارود مؤثر واقع شده یا نشده؟ اینی که الان کلپه حق داره که این اشکال بین آیون بکنه دید. که شما آیون مادی این همه چیز رو به تجربه میدونید و تمام چیزها رو هم با آزمایش، حتما ما باید آزمایش بکنیم تا قبول کنیم که خیلی ما میگیم عقل هست به این صورت، شما میگید نه ما آزمایش کردیم دیدیم عقل به این صورت نیست. شما که الان همین الان دارید نفیش میکنید، این فهم شما نسبت به این آزمایش از کجا ایجاد شده؟ خود این فهم را هم آزمایش کردی؟ که همیشه بین آزمایش کننده با اون آزمایش شدم یه ارتباطی هست. این ارتباط چیکار میفرمونید؟ ولو نفی، اصلا نفی بفرم، یک مادی بگه نخیر شما میگید عقل موجود مجردید، نفس موجود مجرد هست، ما آزمایش کردیم دیدیم که نفس موجود مجرد نیست. شما که آزمایش کردی که نفس، همین بحث محضر شما تقدیم کردیم، همین فرمایشات را از تا پیش میارن که تقریبا درس 45 هم رو به تحلیل و بررسی فرمایشاتشون به کار میگیرن. حالا درس 45 رو میفرمان که ما عبارتشون نقل کردیم که از متن خود حرفاتون آگاه باشید، بعد بعضی از جمله رو نقل میکنن نقل میکنن. یکی این که اون که گفته بود مذهب مادی به عنوان اصل منظم کننده این قاعده را وضع میکنن که در استدا داشتیم، اونجا در صفحه 134 بود مذهب مادی به عنوان اصل منظم کننده این قاعده رو وضع میکنه و میفرماید که هر بحث علمی همیشه باید از ماده شروع کند و تنها اون رو صاحب وجود حقیقی بداند و به این اصل معتقد باشد که هر حقیقت و واقعیتی رو تنها به وسیله ماده میتوان مورد تفسیر و توضیح قرار داد. این مطلب، این که الان آدارن اینو نقل میکنم، این که اون که مذهب مادی به عنوان اصل منظم کننده این قاعده رو وضع میکنه، تا اون که گفت و اون رو در تحقیقات خود پایه بحث قرار میدهن، باید مورد دست دیگه تحقیق قرار بدن. حالا سوالی که آقا مطرح میفرمان اینه که در این که علم باید از ماده شروع شود در اون شک و تردیدی نیست؟ بسیار خوب. حالا خود بزرگان ما که الان در اون ور صفحه هم میفرمان، شبیه جناب شیخ الرئیس، اینا معمولا بحث ها را گفتن اول از مادی شروع کنیم، که در قوس سعود اول از ماده میکنیم بالا بریم دیگه، حرفی نیست، ما بحث از ماده شروع میکنیم. اما بحث از ماده وقتی که شروع میکنیم، این نه دلیل باشیم که علمی که در مورد ماده مطرح است حتما باید این علم مادی باشه. ما طبق روال بحثی چون اولین موجوداتی که با اینها ارتباط داریم در زندگیمون، در ادراکاتمون و در درس اولم خود ما هم این کارو کردیم، برای اینکه تا ما چشم باز کردیم ادراکمون شروع شده، بالاخره ما همین آب دیدیم، خاک دیدیم، هوا دیدیم، حیوان دیدیم، نبات دیدیم، درخت دیدیم، انسان دیدیم، اینا رو دیدیم. بسیار خوب، ما هم بحث رو از همین علم، از همین ماده شروع می‌کنیم. اما به این معنا که انسان چون در دامن طبیعت است و با اون خو کرده است و آشنایی دارد، بلکه خود علت تحقیق جسمانیت الحدوث است، قوای طبیعی که دریچه هایی برای انسان به سوی جهان عینی طبیعی است و آلات و ابزار شکار علمی او می باشند، سلسله ای از دانش های وابسته به طبیعت و راه این قوا و آلات از طبیعت کسب می شود. اونگاه این سلسله علوم انسان را آمادگی می‌دهد برای علوم و معارف دیگر، و به همین لحاظ فیلسوفان پیشین در کتب فلسفی ابتدا بحث از طبیعیات و احکام اون می‌کردند و پس از اون از ماورای طبیعت مانند شفا و اشارات و غیره ما. که البته حرفی نیست، ما علم مادی را، علم به نشأه ظاهری طبیعت را در اولین وهله دنبال می‌کنیم، منتها مقدمه بشه برای رسیدن به حقایق مفاهیم. که الان هم اناد میفرمایید که در همین دروس معرفت نفس هم تقریبا الان ما روند رو از همین دور هم شروع کردیم، یک راه از طریق به اصطلاح حرکت پیش آمدیم که همه موجودات در حرکت هم به حال اینا محرکشون چیه، چی داره اینا رو حرکت میده، عامل حرکت دهندهشون چیه، سن. یک راه از راه نفسشون پیش آمدیم، چون حرکت مبتنی بر نفس بود دیگه، حرکت یعنی خارج شدن شی از نفس بود. بعد گفتیم خب به ظاهر ما الان موجوداتی که به هم دیگر قیاس میکنیم، میبینیم خب این ناقص الان بعد بره میره به طرف کمال کامل بشه، خب آیا این ناقص خودش داره به سوی کمال میره یا دیگری او رو به سوی کمال میبره؟ اینم یک مسیری بود که خب خیلی ما رو کمک کرد تا رسون به بحث علم. بعد تا رسیدیم در مسئله انسان، دیدیم انسان هم با تحصیل دارد از نفس به سوی کمال می رود با تحصیل علم. بعد دیگه از اینجا وارد بحث علم شدیم که اصلا خود علم چیه، یک موجودی هست یا نه یا هیچ هست. اگر یه چیزی هست آیا این چیز از خود همین شخصی که عالم شد از خودش بلند شده یا دیگری بوده، و اگر این علم یه چیزی هست آیا شبیه آب، خاک، حواس، وزن داره، حج داره، رنگ داره، بو داره. که مثلا یک کسی بگه آقا من در حدود 15 من علم رو تا الان گرفتم، یه سیمن دیگری علم هست که هنوز ایشالله اونا رو هم بکنی جمعی. بعد علم من رنگش سبز، سیاه، قرمز، قدش الان تا الان چند متر شد، ولی هیچ میده از این حرفا نداره. بعد تا به اینجا رسیدیم که گفتیم علم معلوم میشه از یک موجودیست که در دامن طبیعت هرچی جستجو کنیم نمیشه این پیداش. بعد از این را پیش آمدیم که اگر علم اینطوریست یا انسان ظرف علم میشه یا نمیشه، یعنی حقیقتا ما واقعا از عالم چیزی میفهمیم یا نمیفهمیم، خیال میکنیم که میفهمیم. خب اگر از عالم چیزی میفهمیم پس ما ظرف علم میشیم. خب اگر ظرف مظروف ما که علم باشه، نه قد داره، نه حجم داره، نه وزن داره، نه بو داره، نه ماده است، هیچی از این خصوصیت ها رو نداره که حالا ما ازش تعبیر کردیم به مجرد، شما هر شما تعبیر بکنید. اگر مظروف ماده است خب بالاخره ظرفش هم باید ماده باشه، چیز با مجرد است با ظرفش هم مجرد باشه دیگه. بعد از اینجا گفتیم که نفس انسانی چون دعاء علم است پس معلوم میشه ایشون هم یک موجود مادی نیست، بلا معنا نداره که موجود مادی مجردی به نام علم بیاد در یه موجود مادی به نام نفس بخواد اینجا جا کنه، مناسبت نیست. بعد از اینجا رفتیم دنبال یه موجود دیگری که آیا این علم رو واقعا خود انسان به خودش میده، یعنی خودش رو از نفس به کمال در میاره، این اشکال پیدا میکنه، یا نه دیگری او رو از نفس به کمال میبره که اسمشو گذاشتید مخرج مکمه. خب حالا اگه دیگری میخواد آدم رو از نفس به کمال برسونه پس باید خودش قبل از ما این دارایی رو داشته باشه تا بتونه این حقیقت رو به ما بده. خب رابطه بین ما و اون دیگری چگونه؟ آیا ما و اون دیگری دو تا موجود جدای از هم به صورت وحدت عددی هستیم یا نه اینا همه قابل بحث دیگه؟ این مقدار بحث الان گذاشته شده تا اونجا که این ستا علم و عالم و اونی که انسان رو علم میدهد موجوداتی هستن از ماورای طبیعت. این روش، خب ما هم این روش بحث رو طی میکنیم آقای مادی، یعنی ما که با عالم قهر نیستیم که مادی فکر میکنه که مثلا الهی از عالم قهره، البته یه مقداری ما هم مقصر، این هم باید ادعا واقعا باید قبول. ما اومدیم بالای منبرها همچین آقا زمین آسمان دنیا رو کوبیدیم و اصلا از نظر مردم اینا رو بدبین کردیم که مردم اصلا خوب حوصله ندارن، اصلا از اونایی که میخوان دین داشته باشن میگن راه دینداری این است که اینها رو دیگه هیچ بذارید کنم. بعد خب مادی میگن اینا رو چه بذارید. یه مقداری هم این نحوه کار ما خیلی در پیدایش مثلا نظریات مادی بیرابطه نبود، یعنی واقعا اگر مثل جناب سر مطلعین میتونست با مردم حرف بزنه بالاخره مثل کانت میامدن دورور میگشت. الان تقریبا کانت ظاهرا هم عصر با جناب سر مطلعین داشت. خوبه حرفای خوشی ملاحظ که اگر حقیقت دین رو اون طوری که بود ما به اینها معرفی میکردیم این هم به دامن بیچارگی ها نگید، حقیقت دین اونجور معرفی نشد، یه سری معارفی تحت عنوان مسائل درس اخلاق و معارف متعارف ظاهری به خورد عموم داده شده که شما الان وقتی این کتاب هایی که در رد خداوند در فلسفه غرب مثلا نوشته میشه، در کتاب های فلسفی غربی میان ادله اثبات میکنن برای اینکه نه خیر اون چیزی که مذهب میگه نام خدا و غیره اینا وجود نداره، خب بعد میاد ادله ماها رو رد میکنه. میبینید دقیقا رفته ادله چی رو بررسی میکنه؟ ادله آیه متکلمین رو بررسی میکنه که همه محل اشکال خود میکنه. معلوم میشه که نظریه استاد متعلم به گوشش نرسید دیگه. ایشون همین حرف متعارف علوم متکلم و کلامی رو گرفته که عالم رو به صورت بنا و بنا فرض کرده، بعد این آقا میاد روی این ادله اشکال میکنه، میگه آقا این دلیلی که شما میخواد برای اثبات یک بنایی در عالم، برای این بنای عالم به نام خدا درست کنید، ما این دلیل شما رد میکنیم، این دلیل قبولی. بعدم وقتی این نقض ادله‌ای که اینها بعد در رد ادله خودمونیا میارن آدم مطالعه میکنه، دلش آدم نیست، میگه که اشتباه اون حرفای ما به گوش مثلا نرسید، حرفای ابتدایی بسیار پیش پا افتاده قابل نقد که تمام حرفای متکلمین رو جناب صدر متعلین هم در اسفار نقد کرد. یعنی در حقیقت ایشون جنگ با دین نداره، جنگ با این تفکر کلامی داره که اینطوری دین را به اون دانشمند غربی معرفی کرد و اون دانشمند غربی هم داره بر علیه این استدلال ها قیام هم میکنه. خب بسید ما هم میکنه. شما الان ببینید که فرد کانت آمده یا فلون دانشمند غربی آمده داره ادله کلامی رو رد میکنه، دقیقا میبینید وقتی اومدید تو اسفار صدر متعلین تازه اینا یه مقدارش رد کردن، اون به چه بیان شیرین تری هم اینا رد کرد. اگر حرف ما هم اون طوری که حق بود به گوش اونها میرسید، اونا هم این طور گرفتار این گونه وادی ها واقعا نمیشه. حالا الان حرف این نیست که ما هم از عالم ماده و طبیعت میخواییم خودمون رو جدا بپنداریم، بگیم آقا نخیر ما الهی هستیم، ما ورای طبیعی هستیم. این که قرآن ما هست میفرماد که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شب که برای نماز شب بلند میشد، تو روایت آمده به چر در دفتر دلینه آوردیم، اونجا که دارن آقا شب سه بار برمیخواستن برای نماز شب، هر باری که برمیخواستن وضو میگرفتن و دو تا درکعتی میخوندن، یه بار دو تا درکعتی، یه بار دیگرم دو تا درکعتی، یه بار دیگرم نماز وقت رو میخوندن که بعد از او نافله نماز صبح خونده بشه و بعدم نماز صبح. خب این سه بار، بعد هر سه بار هم که حضرت بلند میشد این آیات سوره مبارکه آل عمران را قرائت میکرد، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک و غنا عذابان. خب اون که تازه پیغمبر ما هست، ایشون برای نماز شب بلند میشه، اولین حرفی که داره حرف میزنه از حرف از آسمان و زمین. بعد ما اومدیم تو مباحث اخلاقی آقا همچی دنیا دنیا کردیم که دیگه آسمان و زمین اینا همه چیز نسبت مردم بدبین کردیم. خب شما میخواد تفکر در کجا باز انجام بدید؟ در سنگ، در چوب، در آب، در خاک، در حیوان، در مورچه، در کرم، در پرنده، در نمیدونم چی، در نجاست، هر چی باشه، ما اصلا مفهوم نداره اینها. داره تازه یکی بگی که حالا من اون بدم میاد این خوشم میاد، و همونی که تو بدش میاد بدت میاد همون تفکر کن ببین چه عوالمی در اینجا نهفته شدن، چه هوایی اینا نشد دید. الان میبینید یه ادرار آدم، یه ادرار آدم، آخه این چه حقیقتی که الان تمام آزمایشات بدن را، سلامتی را، ناسلامتی را، زایایی را، نازایایی را، هزار جور آزمایش دارن در همین ادرار دارن چیز میکنن. بعد یک کسی بگه من از این بدم میاد، چرا از این بد میاد؟ این کم موجودیه، کم حقیقتیه، کم اسرار توش نهفته و چقدر حقایق در همین نهفته است، ما چه خبر داریم؟ بعد اومدیم خودمون از اینا دور کردیم و متاسفانه این هم که دیگه مظاهر مادی هم که آمده به این صورت هست. مطلبی که اهمیت به سزا دارد در اینجا عنوان شود این است که از لانگه و دیگر افراد مادی سوال شود علم چیست و اون رو چگونه تعریف میکنند و اون که معلوم است چیست و اون که عالم است چیست و اون که معلم است چیست. تا اول حقیقت علم دانسته شود اونگاه ببینیم از اصلی که ادعا کردن که هر بحث علمی همیشه باید از ماده شروع کند چه میخواهم؟ اصلا خود علم یعنی چی؟ تا ببینیم هر بحث علمی که باید از ماده شروع بشه علم یعنی چی؟ کی علمه، کی عالمه، کی معلومه و کی معلمه. حل این ها و پس از این معما معلوم خواهد شد که صاحب وجود حقیقی ماده است یا ورای آن. یکی اینه، یکی هم در کیفیت ارتباط علمی که الان این سواله، و دیگر این که از این اشخاص، اشخاص مادی میپرسیم، انسان چگونه با خارج از خود راه پیدا میکند تا بدونها عالم شود. خب تا میبینه که اینطوره، الان اینجا خونه نشسته میگه که بله من الان فلونجا رو میبینم. خب این دیدن دیگه چجوره؟ بعد شما همه الان را بیستی بری اونجا اون کچه اونجا میگه بله هر چی که ایشون گزارش داد هر چی اینه جوارش میکنن. این الان نحوه ارتباطش با خارج چگونه شده بره؟ نه خیر، حالا اونجا رو نریم، الان که با چشم دارم نگاه میکنم به این فرش، بعد میگم که من این فرش نگاه کردم، این فرش این آقا این مادی که در آزمایشگاه داری آزمایش میکنی، موش بیچاره را یه مثلا فرش سوزنی دستت برداشتی کنون دارور داری بهش تزریق میکنی، بعد ببینی حالش چگونه، تو اصلا چجوری داری ارتباط برقرار میکنی که این فهم برای تو حاصل میشه؟ نحوه ارتباط چیه؟ و ببینیم که آیا اون موش الان معلوم توست یا معلوم تو کدومه؟ که بعد بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض که فرا برسه و بحث وجود ذهنی که خیلی هم بحث سنگینه، بعد تازه ببینیم که اینا چقدر از حقیقت دورن. و به عبارت دیگر خود راه کدام است که انسان بدون وسیله بر خارج دست می‌یابد و بدون عالم می‌شود؟ انسانی که به چیزی دانا شد باید در وی حالتی پدید آید و صفتی پیدا شود که پیش از علم به اون چیز این حالت و صفت در وی نبود، وگرنه چه فرقی در دو حال جهل به اون چیز و علم به اون چیز خواهد بود؟ بعد حالا این چیز چجوری در ما حاصل شده؟ من تا الان اصلا شهر بابلسر رو ندیدم، امروز آمدم دیدم دیگه شهر و خیابان و بافت و وضع و مسلا و پل و اینا همه رو امروز مشاهده کردم، امروز دیگه یه چیز جدید در من حاصل شده. این چیز جدید از کجا حاصل شده؟ چجوری آمده؟ از خارج آمده به ذهن؟ یا ذهن خودش ساخته؟ و بدون هیچ شک و شبهه انسان در این دو حال یکسان نیست. اکنون باید فهمید که علم یافتن به اون چیز خارج از او به چه نحوه، که این دو حال اگر انشاءالله وقت فرمودید اون معاصر آثار جلد یک یه لطیفه‌ای هست در مورد کیفیت ادراک اشیا فکر میکنم، همین بحث ادراک را بگیرید اونجا شاید باشه، یعنی اوائل هم هست کیفیت ادراک اشیا، خیلی بحث سنگین، حدود 3-4 تون مطلب عمیق هم اونجا هست. حالا ما اون اصول و امهادش رو در اونجا از هستقا آوردیم، حالا علا گرسه اون نیاز به تحبیل نمیست، ولی خب یه چیزی که کن در درست شما مراجعه میشه که کیفیت ادراک چی هست؟ آدم مات مبکوسه و الان هر آن با آن که من هر چیزی رو میبینم، هر چیزی رو میشنوم، هر چیزی رو لمس میکنم، هر چرا که میچشم، هر چرا که میبویم، نه شمای در خارج رو میبینم به یک معنی، نه اون صدای در خارج رو میشنوم و نه این رنگ در خارج رو میبینم و نه اون غذایی که تو دهن گذاشتم ندارم اون رو میچشم و نه این لمسی که الان دستم به کتاب هست، به عبا هست، به قبا هست، به محیط هست، به منبر، به بیرون، به هر جا که هست، نه اینها رو در حقیقت دارم لمس میکنم. لمس من در ذات خود منه، چشیدن من در ذات خود منه و دیدن من در ذات خود منه که یک آن از خودم بیرون نمیرم، همش تو خودم. در این حال بازم بگیم خب الان ما الان فنجان و فرنجان شستیم یه نفرم داره حرف میزنه، پس ما الان اینا رو نمیبینیم، ما خودمون نمیبینیم، از ایشون حرف گوش نمی کنیم، بعد اثبات میشه اینا همه آلت و وسیله است. اونی که شما دارید گوینده شماست، اون گوینده ساخته شماست، همون معلوم به ذات خودتون و حرفایی که بشه. و چه چیزی از اون خارج وارد در انسان شد و چه کسی او را کشید و به سوی خودش آورد. حالا من شما رو میبینم که میگم از شما یه عکسی برداشتم، یعنی چی؟ این عکس برداری یعنی چی؟ درست است یک عالم تجربی بیاد زحمت بکشه بگه آه من که دارم شما رو میبینم این مثلا سلول های چشم یه فعل انفعالات خاصی دارن، یا نور از اینها بیرون میاد یا نور از خارج به اینها انعکاس پیدا میکند، در خود حدقه چشم چی میشه، در جلدیش چی میشه، در نقطه بینایی چی میشه، آب چشم چه تغییر تحولات پیدا میکنه، از اونجا اون عصب به مغز چه گزارشاتی میده و مغز چقدر متأثر میشه. شاید سالیان یک دانشمند تجربی در اینها تحقیق کنه، بعد که ما میرسیم میگیم اصلا این ما دیدن نیست، اصلا این دیدن نیست، این یک وسیله و یک آلتی هست، مثل یک بیلی که دست یک کشاورز است و با این بیل داره میکنه، که در حقیقت اونی که دارد میکنه است کشاورز میکنه، بیل یه وسیله است. و تمام اینها همه با جمع بشه که شما در خودتون فرق بشید و میبینید با از اول تا آخر عمرتون با هیچ کس نبودید، فقط با خودتون بودید. اگر انسان عین ذات خارجی اون شی رو کشیده و به سوی خود آورده است، تصدیق دارید که مسلماً اینطور نیست، چه اینکه ذوات اشیای خارجی بر جای خود قرار دارن و تجافی از جای خود نکردن. یعنی الان من که این میکروفون میبینم، یعنی این میکروفون میارم که خودم میذارم، ولی اینه که بس ایشون باید از جای خارجی خودش تخلیه شده باشه، اونجا رو رها کرده باشه، جوب ایجاد شده باشه، اومده باشه در من، وقت در من که آمده اون اشکالات عقلی رو نمیشه حل کرد. اگر بگیم شبهش آمده یعنی چی؟ نه، ایشون خودش در خارج هست، یه شبهی از این درخت آمده به ذهن من، یه شبه، شبه آمده یعنی چی؟ وقت یعنی علم شما اون شبهه که اگر فرض مثلا یه ضربه یه چیزی پیش بیاد اون شبه از ذهن بره، علم شما از ذهن بره؟ و اگر انسان از اونها عکس برداری میکند و این شبه و شکل اونها که در وی حاصل شده است علم او بدون هاست، سوال پیش میاد که از انسان چه چیزی بر اونها دست یافته است و از اونها عکس گرفته است. میتوان گفت که اشعه ایکس مثلا بدون ها فرستاد و از ظاهر و باطن اونها عکس برداری کرده. اگر اینطور باشه فرستنده کیست، گیرنده کیه؟ مقتضی حرف که متوقف نمیشه اینجا. منگهی هیچ دانشی دیدنی یعنی از عالم ماده نیست و با تنزل از این گوییم همه دانش ها دیدنی نیستن که از اونها عکس گرفته شده. بعد این آقا میره 4 سال 5 سال درس میخونه، الان میگه آقا من عالمم. خب شما عالم هستی؟ چیه عالم هستی؟ خب چی رفتی؟ میگه رفتیم اونجا 4 تا کتاب صفحه رو نگاه کردیم، خوندیم، اومدیم عالم. این که صفحه نگاه کردی، اگه خود صفحه رو عکس گرفته باشی، یعنی عکس از این صفحه شد علم تو؟ در شنیدنی ها و در بویدنی ها و در چشیدنی ها و در بسودنی ها که لمس باشه و جز اونها چگونه است؟ و اگر از این محسوسات مدرک حواس پنجگانه بگذاریم، در علم به معانی چگونه؟ یا که الان من شما رو میبینم، صدایی رو میشنوم، چیزی رو لمس میکنم، چیزی رو میچشم، میبویم، میگم ادراک کردم، اما یه وقتی به معنای دیدن میگم، معنای دیدن غیر از معنای شنیدنه، اون معنای دیدن رو باز چجوری ادراک کردم؟ مفهوم رو، معنا رو، اون چجوری آمده؟ اون از خارج آمده یا ذهن خودش ساخته؟ چجوری؟ علاوه از این بالاتر و در مدرکات در خواب چگونه؟ خواب خوابیده است ماشاءالله، حالا بلند میشه میگه آقا دیشب خواب دیدم این جور حقایق برای من منکشف شده، اینقدر علم. آقا میگه از نمیدونم حالش اون خواب در آمدم، دیدم به من گفتن علم الحکمت مثنال معارف. خب این جمله از کجاست؟ کی داده؟ کی ساخته؟ کی بافته؟ میشون که در درون رفت خواب جس که افتاده، هیچی هم در کار نبود. و در مدرکات کلی عقلی چه در خواب و چه در بیداری چگونه خواهد بود؟ که کلی مرسل قبلا هم بحثشو داشت. و کسانی که اخبار به غیب می کنند و از آتیه خبر می دهند و آنچنان که گفتند به وقوع می پیوندد چگونه؟ که جناب حضرت امیر سلام الله علیه با چی بود؟ یکی از صحابهشون که بعدها با شهادت هم رسیدن داشتن تو درون جنگل می رفتن و دیدن یه درختی به آقا و این آقا نگاه میسم تمار بله میسم تمار بود الان زنی که دید لبخند می زنی آقا فرمود که می گونی که چرا لبخند می زنی اینها گفت که شما عالم پرستی بفرد گفت که حالا روزی حضرت فرمو روزی که شما را بالای همین درختی که الان اینجا هست این مقفش میکنند و میبرم اونجا و میدان میکنند بعد یا همین پای همین درخت شما رو میکنه اعدام بکنه و حرفشون همینه که شما به من علی باید بدگویی کنید خب بعد همون جوری که حضرت فرمودن قشنگ دارد حالا اینا رو چطور کنید؟ و از آتیه خبر میدهد دهند و آنچنان که گفتن به وقوع میپیوندد چگونه آقا که الان فرمودن 186 هزار سال بعد که دیگه بله عمر این عالم هم تمام میشه و بسات کم میشه و بسات دوره بعد و خوابهایی که میبیند و همونطور تحقق میابد چگونه بله یکی از دوستان خواب هنوز ازدواج نکرده بود 10 سال قبل از تولد فرزندش خوابش رو دید که صورتش و شکلش و فلانش رو که این فرزند برای تو هست و اسمش هم فلان بگذار که دید داد به سوی آسمین ها داره این فرزند نید بعد از 10 سال این پیشان تازه ازدواج کرد باز مثلا بعد از ازدواج فرزند خداوند بهش داد به ذهنش اون پسر شما اون شد اینا و فلان خب این دیگه چجوریه؟ و این همه حقایق و معارف و رشته های علوم و اشباه و اشکال گوناگون رو در کجا گنجانیده است و امور خالق العاده از قبیل تصرف در زیروح و بیروح چگونه است و تنظیم مغناطیسی چگونه و ارتباط انسان ها با ارواح گذشتگان چگونه می باشد و سوال های بسیار دیگر در این مورد به میان میاد که پس از تحلیل و تشریح اونها مادی چاره جز این ندارد که سر به آستان ماورای طبیعت بگذارد. خب بعد دیگه اشکالی هم وارد میکنم بر فرمایش هوک که شما گفتید که عدد افکاری که انسان میتونه داشته باشه تا 2 میلیون هست تخمین زده تا 2 میلیون بعد ما در درست 99 صد به لطف خدا که از اونجا شروع میشه دیگه مقام لایقتی انسان که انسان دیگه هرگز در مقام فهم حد و هست نداره دیگه فرمایشم با این با حرف بود با هم دیگه تطابق نیست خیلی خوب بعد حالا این درسم مطالعه فرمود اینشالله درسی 46 دارم درسته